بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فزة ومعارج عليها يظهرون. توفیق نیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران بخاران بزرگوار انشاءالله در این ایام بسیار فرخنده و مبارک آغاز ماه رجب حلول این ماه شریف و عظیم و موالید و مناسبت ها و عنایاتی که در این ماه حضرت باری تعالی بر بندگان خیش دارد انشاءالله فرصت رو مغتنم می دانیم و چند شبی رو خدمت دوستان در ادامه مباحث سوره مبارکه زخرف طی خواهیم کرد. اما این که تلاوت شد این شماره 32 از همون جا که آیات این سوره مبارکه رو بازگو کرده بودیم، خاطر دوستان استعذار دارد که گفته شد با توجه به آیات پیشین که جمع و جماعتی گمان می کردن که مبنا و ملاک در تعیین نبوت ممکن است پاره از امتیازاتی باشد که در میان آدمیان اهمیت دارد، اگر کسی دارای موقعیت اقتصادی بالایی باشد، اگر کسی زورمندی و توانمندی ادب و عدهی داشته باشد، پس ممکن است که از کاندیداهای انتخاب نبوت در پیشگاه ذات باری تعالی باشد. یعنی ملاک و شاخص برای انتخاب نبی رو جمع و جماعتی توانمندی های اقتصادی یا سیاسی می دانستند. اگر دارای زر و زوری باشد پس می تواند احراز چنین موقعیتی بکند. خب در آیاتی پیش خواندیم که حضرت باری تعالی فرمودند این چنین نیست، انسان هایی که گمان می کنید اینها دارای موقعیت ها و توانمندی هایی از این دستند، خود اینها ماندند در امورات زندگی مادی خودشون. این ذات باری تعالی است که هم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. این تنظیمات الهی است در زندگی مادی دنیا که آدمیان از پس موقعیت های اقتصادی خودشان برون می آیند و می توانند اداره زندگی مادی کنند. اگر محاسبات و معادلات الهی برداشته شود که فرو می ریزد تمام آنچه می پندارند انسان ها در حوزه اداره و مدیریت مسائل مادی و اقتصادی خودشون. حتی نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. و ادامه آیه رو خواندیم و رفعنا بعضهم فوق بعض. مناسبات اجتماعی رو ذات باری تعالی تنظیم می کند، علائقی که در وجود انسان ها قرار می گیرد که می توانند جایگاه های متفاوت اجتماعی رو پر کنند. و الا تصور کنید اگر همه آدمیان تمایل به اون داشتن که در کسبت معلمی بنشینند، همه انسان ها دوست می داشتن که پیشه ور باشند، پیله ور باشند، همه انسان ها دوست می داشتن که اهل داد و ستد و بدبستان به سوداگر باشند، همگان می خواستن که طبیب و فقیه و اونچنانی باشند، زندگی انسان سامان پیدا نمی کرد. نمی توانستن انسان ها در مناسبات اجتماعی با هم تعاملات درستی داشته باشند، بلکه فرمود این اون تقسیم درونی فطری و ذاتی است که بنیاد اون رو ذات باری تعالی قرار داد. میل ها در درون انسان ها جوشید، هر کسی را بهره کاری ساختند، مهران را در دلش انداختند. این مساعدت خداوند با انسان ها بود که این نظم و نظام زندگی اجتماعی شکل خودش رو پیدا کرد و انسان ها به خدمت هم آمدند. مهندسین در خدمت پزشکان، پزشکان در خدمت معلمین، معلمین در خدمت جامعه و همگان یه همپوشانی اجتماعی رو شکل دادند که نظام زندگی جمعی بشر سامان مطلوبی پیدا کرد. از این تعبیر فرمود لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. اما در پس اینها یه چیزهای دیگری است که از هر آنچه آدمیان گرد می آورند برای آنها اهمیت فزونتر و والاتری دارد که با کلمه رحمت مطرح شد. این شق و قسم. به اینجا که رسید، همان گونه که اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز در نوبت نامساعد پیشین، گفته شد که محضر مبارکتون در نظام ارزشی ادیان الهی و در مبنای فکری پیامبران الهی، دانش آموختگان مکتب وحی به طور کلی شاخص در ارزشمندی و قرب آدمیان و تفاضل و برتری میان انسانها چیزی نیست مگر تقوای اونها، آگاهی و معرفت انسان‌ها و پویایی و تکاپوی این جماعت. تقوا علم، مجاهده و جد و جهد است که انسان‌ها رو فرادست می‌کند یا فرودست می‌کند. از اون طرف اشاره شد که موقعیت‌های مادی، موقعیت‌های اقتصادی به خودی خود ماهیت ارزشی ذاتی ندارد. یعنی بسیار سریع و روشن میتوان از مجموعه مبانی وحیانی استفاده کرد که دنیا به معنای کلی و گسترده آن، اموال و متعلقات دنیا از جهت جوهر و ذات ارزش ذاتی ندارند، به دلیل اینکه نگاهی که در این جهت وجود دارد و اون هندسه‌ای که در اصل آفرینش دیده شده است، دنیا پلی است برای رساندن آدمیان به مقاصد بعدی. سرمایه های دنیوی ابزاری است برای آن مسیری که انسان ها باید به کمک این ابزار طی کنند و به اهداف و مقاصد آن سوی این ابزار خود رو برسانند. این امر مبین و روشنی است که هیچ چون و چرایی هم در اون نمیتوان داشت. جعل الهی در ناموس خلقت و آفرینش این چنین است. انسان ها آفریده نشودند و خداوند آدمیان رو در این دنیا نیاورد. پیامبران الهی نیومدند که استعدادهای اقتصادی انسان رو صرفاً شکوفا کنند که یه دنیای آبادان و پررفاهی برای خودش بسازد و بس. یعنی مقصد و مقصود این باشد. خیر. پیامبران الهی آمدند که به انسان شیوه درست استفاده از موهبت‌های خداوندی رو بیاموزند که بتواند به کمک آن گام‌های جدی رو بردارد و به اهداف اصلی خود رو برساند. پس این شد یک از دنیا ممر رو کن و الاخرت رو مقر رو کن. تعبیر ممر، تعبیر معبر، تعبیر ابزار و آلت، هر چه می‌خواهید عبارات و ناشتا و حسنک واحد و به تعبیر ادبای عرب، همه یکیست. مقصد و مقصود مشخص. باز هم من تأکید می کنم هیچ اشتباهی در ذهن پیش نمی آید با راز آشنای مکتب وحی، که این به معنای آن نیست که انسان نباید کوشش اقتصادی کند، به سوی رفاه حرکت کند، توسعه‌ای در این جهت طلب کند. خیر، این به این معنا نیست. به این معناست که آگاهانه و هوشمندانه به دنیا می پردازد تا جایی که دنیا، ثروت دنیا، قدرت دنیا ابزاری است برای رساندن انسان به اون مقاصد تعریف شده شایسته ارجمندی دارد. اما هنگامی که از این جایگاه و موقعیت خود خارج شد و هدف انسان شد، متاسفانه پشیزی در نزد اولیاء الهی نمی ارزد. اگر حکومت کل وجود باشد یا تمام سرمایه های از ازل تا ابد باشد. این نمونه هایی را از سخنان معصومین خدمت دوستان و عزیزان اشاره کرد. حالا با این جمله من وارد میشم آیه مبارکه رو که از پیچیده ترین آیات در به نوعی دیدگاه دادن به مخاطبان قرآن است. در این تناسب بینه به اصطلاح موقعیت‌های مادی و ایمان، آیه پیچیده است که من سعی می‌کنم یکی دو برداشت رو انشاءالله خدمت دوستان امشب بازگو کنم. فرمود ولولا، این ادامه همان بحث است، ولولا ان یکون الناس امه واحده، اگر نمی بود این که مردمان امت واحده ای شوند، قرار می دادیم ما پروردگار قرار می دادیم برای کسانی که یک فرو به رحمان، اون کسانی که به خدای رحمان، نفرمود یک فرو به نام مثلا به ما، یک فرو به الله هم نفرمود، کلمه رحمان رو فرمود که نشان بدهد که در عین رحمت الهی باز کف می برزند به او. برای اون کسانی که یک فرو به رحمان، لبیوتهم سقفن، لبیوتهم جار و مجرور بدل اشتمال از لمن یک فرو به رحمان. یعنی اگر نمی بود این که یه امت واحدهی در کفر می شدن مردمان، ما قرار می دادیم برای اون کسی که کفر به خدای رحمان ورزیده است، برای بیوت و منازل چنین کافرانی سقفن، کلمه سقف جمع سقف است، سقف ها و بام هایی، من فضه از نقره، و معارج، معارج پلکان، پلکان هایی که علیها یظهرون، پلکان لازمه ساختمان های بلند و کوشک های اونچنانی و ارتفاعاتی که میبینید، بالاخره برج های اونچنانی، و قرار میدادیم برای اینها پلکان هایی که علیها یظهرون بتوانند بر اون بلندا بایستند و احساس تفاخر و احساس سربلندی کنند، و لبیوتهم ابوابن، و قرار میدادیم برای این کافران برای بیوت ایشان ابواب و دربهایی، یعنی آنچنان منازل اینها رو گسترده می کردیم و امکاناتی که دربهای تو در تو، فضاهای متعدد، و خود تعدد درب نشان دهنده امکانات گسترده تر و بیشتر. لبیوتهم ابوابن و سرورن، سرور جمع سریر، تختها و بساطهایی که برای سرخوشی و شادمانی نهاده می شود، و قرار می دادیم برای اینها چنین بساطهایی که علیها یتکئون، بر آن تکیه کنند و لذت ببرند و خوشی کنند. باز هم اجازه بدید این آیه بعدی رو بگم، چون سه آیه باید با هم گفته بشه. و زخرفن، و قرار می دادیم برای منازل اینها و امکانات اینها زخرف رو قرار می دادیم. اشاره مختصری شد، سوره، سوره مبارکه زخرف، این واژه یه بار دیگه هم در سوره مبارکه انعام به کار برده، و زخرفن من القول. کلمه زخرف در حقیقت به معنای آراستگی، نقش آراسته، تزین مشهود، این معنای کلمه زخرف است، چیزی که آراستگی دارد. حالا ممکنه در باطن این آراستگی نباشه، اما در ظاهر هست، حتی چنین معنایی رو هم میبینیم در مورد کلمه زخرف. به همین خاطر به طلا، به دلیل اینکه یه آراستگی یه ظاهری دارد، زخرف گفته میشه. مزخرف یعنی مطلع، یعنی چیزی که از طلا اندود میشود، یه چنین چیز مطلعی رو میگن مزخرف. این برخلاف استعمال فارسی ماست که میگیم عجب مزخرفاتی میگوید مثلا فلان کس چنین و چنان، این اصطلاح فارسی ما ربطی به این نداره. حالا شاید اون هم از یه بعدی که عرض میکنم. ببینید طلا چیه مگر؟ یه فلز، یه کانیه. چه فرقی با کانی های دیگه داره؟ هیچ تفاوتی نداره از جهت جنس و این که از زمین و از معدن برون میآید. ماهیتش سنگه، یه فلز دیگه، بله، یه چیز این چیز نیست. اما این آراستگی ظاهر موجب قرب شده است که ملاک سرمایه گذاری در دنیا باشد، پشتوانه نمیدانم صدور اوراق بهادار بانک ها و بانک های مرکزی دنیا باشد، و این اولین تجارت ارزشمند دنیا را از این بعد به خودش در میان فلزات اختصاص بده. ظاهر خیلی آراسته است، اما محتوا فرقی نداره. بالاخره چه فرقی سینه میکنی است؟ به همین خاطر به طلا زخرف گفته می شود. به این جد شاید اون استعمال فارسی هم که ما به کار داریم و به کار می بندیم از این باب باشد که ممکن است یک کسی سخنان آراسته‌ای بگوید اما محتوایی در کلام او نباشد. شاید بدین جهت این واژه رو ما استخدام می کنیم. فرمود و زخرفن، و ما قرار می دادیم بیوت و منازل اینها رو یه زخرفی، یعنی مطلع، نه فزه، بالاتر از فزه، طلا. اما و این کلو ذالک لما متاع الحیات دنیا، و این کلو ذالک، و تمام اینها هیچی نیست مگر متاع و ابزاری برای زندگی دنیا. ولا آخرت و عند ربک خیر للمتقین، و آخرت برای متقین در نزد پروردگارشان بسیار شایسته تر است، که حالا میرسیم انشاءالله. چی شد تو این آیه؟ چی خوندیم عزیزان؟ خداوند فرمود اگر نمی بود که مردمان یه امت می شدن، در چی؟ در کفر. اگر نمی بود، خوف این نمی بود که انسان ها به کفر میل می کردند، هنگامی که می دیدند موقعیت اقتصادی کافران را، شکوه و جلال منازل و شهرها و دیار و زندگی اونها را، موقعیت آراستگی و تزین طلا و نقره موقعیت این جماعت را، ما می دادیم این فرصت و این شرایط رو به کافران. اما به خوف این که انسانها اون رشد فکری رو همگان، اون توانمندی تحلیل ثواب رو در حوزه پیشرفت اقتصادی و وابستگی به ثروت‌های مادی ندارن، چنین کاری را نمی کن. من خط اول و نکته اول تفسیری رو عرض می کنم، تا نکته دیگه دو بحث دیگه رو هم خدمت دوستان عزیز به عنوان تکمیل این بخش منظرم بارتون تقدیم بدارم. خوب التفات بفرمایید. بسیار تعیین کننده است آن جزات باری تعالی در اینجا مطرح می فرماید. فرمود که اگر همه انسان ها از یه رشد ایمانی بالایی برخوردار بودند، اگر تمام انسان ها اون بینشی که اولیاء خدا می داشتند، نبی مکرم اسلام می داشت، که هنگامی که جبرئیل می آید یا رسول الله پروردگارت و علی الاعلی یغروک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام، پروردگارت تو را سلام رسانده است و بهترین عنایات را، گفته است حبیب ما، می خواهیم تمام گنج های مادی و ثروت های مادی زمین رو در کف تو بگذاریم اختیار آن را. آقا جبرئیل، برادرم جبرئیل، سلام من رو به حضرت پروردگار برسان. بگو بسیار متشکرم، برای من از عنایات او این کافی که روزی رو گرسنه باشم و روزی رو سیر باشم، برای من کفایت می کند تا حال روز دو دست از بندگانش رو دقیق و عمیق بدانم و متوجه باشم و با اونها تیک کنم. وقتی دیدگاه تربیت شدگان این مکتب رو می بینیم، خب می بینیم وجود نازنین امیرالمومنین به عنوان شاخص فکری این مکتب، دیدگاه اون رو به مسائل اقتصادی و ارزش مسائل مالی رو در نزد او می‌بینیم. ارزش، بفرمایید عرض به خدمتون، قدرت و توانمندی در حوزه سیاست رو در دیدگاه این مرد بزرگ می‌بینیم. خب اینا چه دیدگاهی دارن؟ من اجازه همینجا بخونم، می‌خواستم در پیش روی بحث بخونم، اما اجازه بدید همینجا این قسمت رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. توفیقی بود به الحمدلله در دو نوبت، یعنی در دو ده جلسه و بحث در اصفهان، خطبه قاصر رو من یکی سال قبل و یکی هم امسال بازگو کردم و عرض به خدمتون شرح کامل جامعی شد. عزیزان می دانند که خطبه قاصعه اطول خطبت فی نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. موضوع اصلی این خطبه هم استعذار دارید شیطان شناسی است. این آماده میشه به زودی انشاءالله ارائه میشه، این 20 جلسه محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. اما عجیب دیدگاه هایی رو امام در این خطبه مطرح میکنن، شگفت انگیزه. به جایی میرسن حضرت میفهمند ولو کانت الانبیاء، عرض به خدمتون، اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام و ملک تمدنه و هو اعناق الرجال و تشد الیه اقد الرحال لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار. اصلا این تعبیر، این تعبیر امیرالمومنین فقط از زبان دوربار پسر ابی طالب برون می آید. اگر انبیاء الهی اهل یک قوت و نیرو و توانمندی هایی بودند که هیچگاه شکستی در او معنا نداشت و عزتی داشتند که هیچ شبیه و مانندی نداشت و ملک و قدرتی و سیاستی می داشتند که تمد و نحوه و اعناق و رجال، که همه سرک می کشیدند و می آمدند و پی قدرت اینها و ثروت و موقعیت و ملک اینها رو می گرفتند و به طمع این نزدیک شدن اینها، نزدیک شدن به ثروتشون، نزدیک شدن به قدرتشون می آمدند، گرد پیامبران الهی رو می گرفتند. قطعا همینطور می شد. تشد علیه و قدر رهان لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار. این برای مردم مزه می کرد، این برای مردم در این که بیان اطراف پیامبران رو بگیرن آسانتر می شد کار، یعنی مردم زودتر جذب پیامبران می شدن. اگر انبیا عرض به خدمتون از جهت اقتصادی، از جهت توانمندی و قدرت دارای یک بنگاه های مهم مالی و توانمندی می بودن، زودتر مردم می اومدن گردشون رو می گرفتن. خوب دقت بفرمایید. لکان ذالک احون علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار. دیگه خیلی ها گردن کشی نمی کردن مقابل انبیا و لآمنوا، ایمان می آوردن، اما ان رحمت قاهرت لهم، به خاطر مرعوب شدن تحت موقعیت اقتصادی و مالی پیامبران، موقعیت قدرتمندی پیامبران. او رغبت مائلت بهم، بعد می دونه چیم شد، فکانت نیات و مشترکه و الحسنات و مختصمه. دیگه همه می اومدن دو یه نیت مشترکی پیدا می کردن، اون طمع مالی، اون طمع زورمندی و قدرتمندی، و می اومدن اینطور گرده اینها رو می گرفتن. ولکن الله سبحانه، اما خدا نمیخواد با این ملاک ها مردم بیایند و به اون حقایق وجودی خودشون واقف بشن، چون اینها راه اون نیست اصلا. هدف پیامبران این نبوده، در حقیقت هدف اولی اونها این نبوده. ولکن الله سبحانه اراد ان یکون الاتباع لرسله، اما خدا اراده کرد که پیروی از پیامبران و تصدیق به کتبه و ایمان به کتابهای آسمانی و خشوع لوجهه و خشوع در قبال ذات باری تعالی و استکانت لامره و تسلیم و تواضع در قبال امر الهی و استسلام لطاعته و تسلیم طاعت الهی شدن، امورن لهو خاصتن، یه چیزهایی باشد بدون انگیزه های مادی، زر و زور. اگر به انگیزه زر و زور، به انگیزه مادی انسان‌ها گرد پیامبران الهی بیایند، این مقصود خداوند در خلقت نبود و چنین هم نفرمود ذات باری تعالی. لا تشوبها من غیرها شائبه، نخواست چیز دیگری جز اون خلوص حقیقی که وجود انسانها رو به ذات او نزدیک می کند، در وادی عبودیت قرار می ده و توانمندی های درونی انسان به معنای انسان شکوفا خواهد شد، ذات باری تعالی اینها رو مشوش کند. و کل ما کانت البلوا و الاختیار و اعظم کانت المثوبت و الجزاء و اجزل. بعد یه قاعده می فرماید امام، و هر زمانی که بالاخره این منفعت گرایی ها تبدیل بشه به جدیت ها، دشواری ها، سختی ها و ابتلاعات، و انسان ها بیان بر اساس اون حقایق نه بر اساس منافع گرد حقیقت رو بگیرند، بعد دیگه اون جایگاه و جزا و اینها اون دیگه معنای دیگری پیدا میکنند و شکل دیگری پیدا میکنه. و اما الاغنیا من مترفت الامم، یکی دو خط بعدش، یکی دو صفحه بعدش امام ادامه میدن. و اما الاغنیا من مترفت الامم، اما قدرتمندان و ثروتمندان، مترفان در میان امتها، فتعصبوا لآثار مواقع النعم، اینا تمام تعصبشون رو به کار بستن در اینکه موقعیت ها و جایگاه های اقتصادی رو احراز کنن و هدفشون این شد. تعصبوا لآثار مواقع النعم، فقالوا نحن اکثر اموالا و اولادن و ما نحن به معذبین. آیه شریفه رو اومد، اینا تکیه کردن به مالشون، قدرتشون، ثروتشون، گفتن ما اهل موفقیت و پیروزی هستیم و مشکلی هم نداریم. از این فمن لیک سوراخ دعا گم کرده اید، فان کان لابد من العصبیه، اگر بناست انسان به یه چیزی خودش رو متصل کند و عصبیت به اون پیدا کند و جدیت در آن ام پیدا کند، از من، نظر من علی چیزی نیست جز فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال و محامد الافعال و محاسن الامور. سه چیز لازم می فرماید.
ایناست، جوهر ایناست، مکارم الخصال، خصالی که به مکرمتی، به کرامت انسان منتهی می شود و محامد الافعال، افعالی که شایسته ستایش و ستودن در نزد عقلا و اولیاء خداست و محاسن الامور و اموری که اینها دارای حسن ذاتی است. رو اینها باید تعصب ورزید، اصرار ورزید، پافشاری کرد و ایستاد، نه نحن اکثر و اموالا و اولادن. اون مال و ثروت، اون قدرت اگر در اختیار این سه کلمه نباشه، جایگاهی ندارد در نزد علی ابن ابی طالب، نه قدرت اون، نه ثروت اون. توجه فرمودید؟ حالا اگر این دیدگاه رو انسان‌ها می‌داشتن، قرآن می‌فرماید اگر انسان‌ها به این رشد و تمیز و تشخیص می‌رسیدند، خداوند موقعیت‌های مادی رو بیش از این در اختیار کافران قرار می‌داد و مضایقه ای نمی‌کرد و اینها رو به مقدار همه تلاششون و به مقدار تمام میلشون متمتع از نعمت‌های دنیا در حدی می‌کرد که سقف خانه‌ها نقره می‌شد، طلا می‌شد، چنین می‌شد که شرح آن رو گفتیم. یعنی گمان نکنید که دنیا و ثروت‌های دنیا و موقعیت‌های دنیا به خودی خود منهای ایمان، یعنی وقتی با کفر جمع شد، تحفه است، چیزی است. اگر ارزشمند می بود، خداوند این موقعیت ها را در اختیار کافران قرار نمی داد. بدونید زمان این ثروت ها، زمان این ها ارزش دارد که از دیدگاه باری تعالی که با ایمان جمع میشه، که یوم لا ینفع مال بلا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فائده اینه می کند امروز و فردا مگر اون کسی که با قلب سلیم به قیامت پا بگذارد. من مجدد جمله رو باز به بیان دیگری عرض می کنم که ابهامی در مطلب نباشد. فرمود خداوند اگر این ثروت ها و موقعیت های دنیا در اون حد بالا به خودی خود یه ارزش ذاتی و مستقلی می داشت، اینها اگر ارزش مستقلی می داشت، خداوند به سادگی در اختیار کفار قرار نمی داد. توجه دارید؟ اگر واقعا اینها به گونه ای بود که خیلی اونچنان عرض به خدمتون تحفه ای می بود، خداوند نصیب مؤمنان می کرد، سهم مؤمنان رو بیشتر در این جهت قرار می داد. این که ذات باری تعالی موقعیت اقتصادی را با کفر جمع می کند، به دلیل آن است که موقعیت اقتصادی به خودی خود آن گونه نیست که ارزش ایمان، تقوا و اون ثروت اهل ایمان رو داشته باشد. اون ثروت واقعی است، اون ثروت، اون کمال ثروت واقعی است. به بیان دیگر عرض میکنم اگر شما از علی ابن ابی طالب سوال کنید، بگید یا ابوالحسن، این دو رکعت نمازی که الان نافله شب خوندی، این رو با تمام ثروت دنیا عوض میکنی؟ گمان میکنی چه پاسخ شما خواهد داد؟ علی عوض میکنند؟ این ثروته. اگر به وجود نازنین امیرالمؤمنین بگی تمام صدارت و وزارت و ریاست و نمیدانم امارت دنیا رو به تو بدهن، با یه دستگیری که از یه ضعیف ناتمام کردی پسر ابی طالب عوض میکنی؟ شک نکنید که علی عوض نمیکنه، شک نکنید عوض نمیکنه. از چیز دیگری در نظر اینها اون ارزش واقعی و ثروت و سرمایه واقعی است، اون مکارم، محاسن، همون مکارم الخصال، محامد الافعال، محاسن الامور، اون سه جمله‌ای که الان از زبان وجود نازنین امیرالمومنین. پس خداوند فرمود اگر واقعا ایمان انسان‌ها در یک قوت و در یک جا افتادگی جدی می بود که جذبه ها و رونق زندگی کافران و اقتصاد مرفه کافران اینها را از ایمان به در نمی کرد، خدا سهم کافران را در این دنیا از جهت موقعیت اقتصادی بیشتر هم می کرد، چون تحفه‌ای نیست، چون اون ارزش واقعی و شاخص واقعی این نیست. اما به خوف این که این جاذبه ها اثر منفی در ایمان مؤمنان نگذارد، خداوند در مورد کافران هم در رشد اقتصادی یه حسابهایی دارد، یه محاسباتی دارد و یه به تعبیر ما فیلترهایی رو قرار میدهد ذات باری تعالی. حالا دو نکته رو اینجا من اضافه میکنم به این بحث. یک این که واسفا از این بیان ذات باری تعالی اینطور استفاده میشه که بله، جاذبه های اقتصادی ظاهر، زیبایی های ظاهر میتواند برای گروهی از ایمان اثر بیشتری داشته باشد و میتواند تفسیر مخرب در ایمان آنها داشته باشد، یعنی میتواند ایمان رو متلون کنه و متغیر کنه. اگر ایمان به یه ثبات و قوامی برسد، هر آنچه از هر کس ببیند در موقعیت اقتصادی در وجود او اثر نمی کنه. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، پیامبر اصلا چشم نداری و نمی دوزی تا به هر کسی که هر چه دارد. اما اگر ایمان انسان به یه قوتی نرسد، وقتی ببیند شرایط و موقعیت اقتصادی گروه و جماعت رو، میگه ها ببین اینها موفقن، کامیابن، رسیدن به همه چی. حالا وقتی نگاه میکنه میبینی اینها از مسیر کفر به این راه رسیدند نه ایمان، بعد ممکنه کف بزنه برای این کافران، بگه ها این کفره که انسان رو به موقعیت عالی اقتصادی میرساند. باید ایمان رو کنار گذاشت، باید از چارچوب دین خارج شد تا انسان به یه موقعیت اقتصادی اونچنانی برسد. دین دست و پاگیر است، انسان با دین نمیتواند این دنیا را آبادان کند. اگر دین رو به کناری بگذارد، بعد به این موقعیت های اقتصادی خواهد است، مطالبی که در طول تاریخ گهگاه شنیده شده است و شنیده میشود. عزیزان توجه دارین به چه نکته عمیقی قرآن اشاره میکنه؟ خیلی عمیق. اون طرف قضیه رو نگاه بفرمایید که در این حال اینطور استفاده میشه که در رشد اقتصادی، در بهره‌مندی از دنیا، بله قانون خداوند اینه، من عمل انال اینو وضع کنم، انال نزیع و اجر عامل منکم، خداوند قانون وضع کرده است اگر کسی در دنیا تلاش کند باید به اون نتیجه تلاشش برسه. ایمان و کفر هیچ دخلی در این نداره ابتداعا، یعنی اگر کسی تلاش اقتصادی میکنه باید به تلاش نتیجه تلاش اقتصادیش برسد، مؤمن باشد یا کافر باشد. اما از آیه استفاده میشه که در این حال در همین جا هم باز خداوند یه معادلاتی رو روی دستاورد اقتصادی انسان، کافر یا مؤمن باشد، یه محدودیت هایی قرار میده. یعنی اینطور نیست که انسان چه کافر چه مؤمن بر آنچه که تصور کند و بخواهد آزادانه از جهت اقتصادی در نهایت به اون برسه، یعنی باز یه محدودیت هایی هم برای تلاش اقتصادی غیر مؤمنان و کافران هم ذات باری تعالی به تعبیر ما یه سقفی حدی قرار میده. اونطور نیست که برسن تا جایی که سقف خانه اونها از نقره باشد یا از طلا باشد، یعنی باز همونجا هم سیاست های کلی خلقت و کنترلی آفرینش در مسائل اقتصادی انسان ها حاکمیت داره. این بحثی که از میکنم این رو مفسرین نگفتن، این جمله‌ای که اشاره کردم شاید من ندیدم از مفسر بزرگواری، اما این نکته خیلی مهم است. این نکته یعنی باز همونجا هم اون نظام کنترلی اقتصادی ذات باری تعالی در وجود دیده میشه، ولو برای اونها که هیچ چاکوبندی ندارند و تمام همت خودشون رو مسائل اقتصادی قرار میدن و هدف قرار میدن که برن تا اون آیت آخر خط برسن، اما اونها هم نمیرسن به اون حد نهایی. باز ذات باری تعالی در همونجا یه مهارهایی قرار میدهد و یه مرزهایی قرار میده که بیشتر از اون مرز اگر بشود، فواره چون بلند شود سرنگون شود. پس سه تا نکته اساسی رو از آیه استفاده کردیم. یک، خداوند فرمود بهره‌مندی از دنیا و فرو رفتن در مواهب مادی دنیا چیزی نیست که قابل مقایسه به خودی خود مستقلن، چیزی نیست که قابل مقایسه با متاع ایمان و تقوا باشه.
ساعتی رو با حقیقت ایمان طی کردن فراتر است از آن که دهری را، روزگارانی را با موقعیت اقتصادی انسان خوش باشد. نمیتوان یه قرب الهی رو، یه ساعت قرب الهی رو، یه سجده خالصانه به اوج و به غایت رسیده رو با یه حکومت و امارتی عوض کرد. اون بها واقعی انسان، جایگاه واقعی انسان اینه. زمانی بقیه مواهب، ثروت‌ها، قدرت‌ها ارزش پیدا می‌کند که در خدمت این ایمان و تقوا باشه، و الا به خودی خود اینها بهایی پیدا نمی‌کند. پس شاخص این، ارزشمندی اینه. به همین خاطر فرمود که خداوند موقعیت‌های مادی را دریغ و مضایقه نمی‌کند به شکل متعارف نسبت به کافران. حتی از این هم می‌شد بیشتر اینها را بهره‌مند کنند، اما به خوف لغزش ایمان مؤمنین ضعیف الایمان چنین نمی‌کند. و الا خدا ممکن بود سهم اونها رو که هدفشون رو دنیا قرار میدن، مقصدشون رو دنیا قرار میدن، بیش از این هم قرار بده. آیا شما فهم میکنین چند درصد جمعیت دنیا اینطورن الان که تمام هم هدفشون زندگی دنیاست؟ یعنی اصلا طراحی زندگیشون اینه که به تمام مواهب دنیا برسن و به قول عرب ها ماوراء الابادان قریه، چیزی بعد از این اصلا تصور نداره براشون. یعنی اصلا طراحی زندگی اینطوره که فقط تمام رفاه و خوشی همینجا حاصل بشه و به هر قیمتی باشد، رسیدن به ثروت و موقعیت به هر قیمتی که باشد. شنیدید اخیراً در یکی دو هفته قبل بلاخره فرام بونگاه فران شرکت انگلیسی با یک قیمت مثلا فرض بفرمید $60,000 فلان دستگاه بومیاب رو به کشور عراق صادر میکنه. بعد از اینکه ده ها هزار از این دستگاه به فروش رسید، بعد مشخص شد که هیچ قطعه‌ای که حساسیت به شناخت بمب و تشخیص بمب باشه اصلا در این دستگاه کار نرفته، اصلا کار نشده، اصلا هیچ، مطلق یه اسباب بازی کودکان هست که دست اینجا بود. چقدر بدنها تکه تکه شد، چقدر خونها بر سنگ فرش سرزمین عراق ریخت، چند هزار نیروی رو دستشون گرفتن، به اون شیوه خاص شرکت کردن که اتصال زمینی هم برقرار بشه که بتونن تشخیص بدن. منافعشو کی برد؟ به چه قیمتی؟ به چه بهایی؟ و قص علی هذا و صدها نمونه و هزاران نمونه مثل این در شرق و غرب عالم دارید میبینید تو این طراحی ها، تو این روش ها و مدل های توسعه و رفاه طلبی. یعنی چیزی به نام خون انسان یا جان انسان یا شرف انسان یا کرامت انسان اصلا جایگاهی نداره و بهایی نداره. این میشه همانی که با کفر جمع میشود اما با ایمان و تقوا جمع نمیشه. اگر قتل یک انسان رو کسی برابر و ارزش جان انسان رو برابر با قتل تمام انسان‌های روی زمین بداند، فکأنما قتل الناس جمیعا بداند، چطور فکر میکنه با کسی که این گونه فکر میکنه؟ و خب حالا اینها به کجا متصل میشه؟ عقبه‌های اقتصادی اون و سیاسی اون دیگه بحث‌های دیگه ایست که آشنایید با نظام سلطه و میدانید قصه چیست. پس یک این نکته مهم رو خداوند فرمود که بدونید این دنیا و موقعیت‌های مادی به دلیل اینکه ارزش ذاتی و مستقل نداره، خداوند نصیب کافران می‌کند، یعنی به کفار میده برای اون کسانی که مقصد و مقصودشون میشه. اگر نمی‌بود خوف اینکه مؤمنان ضعیف الایمان اشتباه در این تشخیصشون داشته باشن، حتی میشد در مسائل اقتصادی بشر از این هم جلوتر بره، از این هم رشد بیشتری بکند، بشر منقطع از وحی و ایمان. اما یه ملاحظاتی رو خدا می کند، یه کنترل هایی رو در اینجا ایجاد می کند. نکته دوم، خب بالاخره هرچه ایمان بالاتر میآید، ملاک شناسی ارزشی انسان فراتر میاد، تشخیصش دقیق تر میشه و در این حال ارزش واقعی برای او محرز میشه. چی ارزشه، چی ارزش نیست، چی ابزار است، چی هدف است. و نکته سوم، در این حال رشد اقتصادی انسان و جامعه بشری یک کنترل های الهی دارد. این طور نیست که بشر در نهایت و غایت به هر چه که گمان می کند برسد. به اینجا که رسید فرمود و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا، همه این طلا و نقره و سقف و مارج و بروج و تمام اینها که گفتیم، بدونید در حقیقت اینها متاع حیات دنیاست، اینها ابزار زندگی دنیاست که خدا به شما داده است، نه هدف زندگی دنیا و مقصد زندگی دنیا انسان ها. ولا آخرت و خیرون عند ربک للمتقین. و اما اون هدف اصلی که شما باید به اون برسید، اون خیر است برای انسان ها. اما نفرمود خیرون ولا آخرت و خیرون عند ربک للناس، فرمود ولا آخرت و خیرون عند ربک للمتقین. یعنی رو چی تأکید کرد خداوند اینجا؟ رو تقوا. که اون آخرت، یعنی در این حال که خداوند هدف را نشان میدهد، راه را هم نشان میدهد. برای رسیدن به اون هدف نهایی از چه مجرایی باید، از چه مسیری باید وارد شد؟ از مسیر تقوایی. از مسیر تقواست که شما میتوانید دنیاتون رو طی کنید و به اون هدف نهایی برسید. تقوا که برداشته شد میشه دنیا هدف دیگه، ولی آخرت و خیرون و پایان معنا نداره. همینجا میشه پایان کار برای جمع و جماعتی. عرض کردم آیه از مهمترین و پیشیده ترین آیات شریفه قرآنه. میشه نکات دیگری رو هم از این آیه استفاده کرد که مقداری دیگه دست رو باید نگه داشت و کنترل کرد، و الا نکات دیگری هم در آیه شریفه قابل استفاده و استظهار هست که باشد انشاءالله فرصتی و وقتی و زمانی که اون نکات رو هم بتوانیم بازگو کنیم. و اونگاه به اینجا که رسید و من یعشوهن ذکر الرحمن نغیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. این آیه به عنوان جمع‌بندی مطلب عجیب. من فقط یه اشاره میتونم بگم، چون خود این آیه فکر میکنم یه بحث مستقل ورزش داره این کار رو انجام بدیم، یه بحث مستقل داشته باشیم. و من یعشوهن ذکر الرحمن، کسی که یعشو، ببینید بعضی از انسان ها هستن که دید روزشون خوبه، دید شبشون کمه. در دید روزشون خوبه نسبتاً، اما دید شبشون کمه. گروهی نه، دید روزشون هم کم است، حالا دید شبشون هم بالاخره، اما دید روزشون هم کمه. به اونهایی که دید به اصطلاح روز خوب دارن و دید شبشون ضعیفه، اخفش میگن در کلام عرب. اخفش یه چیزی از این دیگه تو ذهنتون هست دیگه، از این یک ترکیبش یادتون هست دیگه، یه بزخفش یاد دوستان در استعمالات در ذهن مبارک عزیزان میان. بعد از در میان ادبای عرب سه نفر بودن که اینها رو میگن اخافیش، جمع اخفش، اخفش اکبر، اخفش اوسط، اخفش اصغر. اینا سه تا از علمای توانمند نحو بودن و اینا اخفش بودن. حالا بنابر نامگذاری لقبشون نشان میده که اینها دید زیادی هم در شب، نه دید روزشون خوب بود اما دید شبشون ضعیف بود. بینام گفت بعد علت این بزخفش اینه که یکی از این سه تا اخفش شاگردی هم مباحثه کسی پیدا نکرده بود، یه بزی تو خونش تربیت میکرد، وقتی مطالبش رو میخواست مرور کنه میومد در حضور این بزش مینشست میگفت، خب اون بزی هم بالاخره یک سری تکان میداد، اینم خوشحال میشد که مورد تایید واقع شد، ان شاء الله مبارک است. این شد جریان بزخفش که شما شنیدید، که گاهی بعضی ها بدون هیچ تعقل و بدون هیچ بررسی تایید میکنن، میگن مثلا چنین تایید کرد. پس ببینید کسی که اصلا نابیناست میشه اعما، کسی که دید روز دارد دید شب ندارد اخفش، کسی که دید روز ضعیف دارد، نه اینکه نابینا باشد، دید روز ضعیف دارد و دید شبش حالا اون بالاخره این میگن اعشا، اعشا در کلام عرب، اعما اخفش اعشا. پس اعشا به معنای کمبینی است نه نابینایی. و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسی که چشمش از ذکر رحمان کمبینا می شود. خیلی سؤاله، اولا چشم به ذکر چه ربطی دارد؟ و من یعشو عن ذکر الرحمن، ما توقع داریم که گوش با ذکر تناسب داشته باشه، چشم با ذکر چه تناسبی داره؟ و بعد یعنی چی کمبینا شدن چشم از ذکر؟ بعد نقیز لهو شیطانن، اگر اینطور شد ما یه شیطانی رو نقیز، این تخمر رو عرض به خدمتون میجوشانید، بعد پوست رو که میکنید اگر خوب درست نشده باشه، اون پوسته نازکی که سپیده و زرده رو کاملا تو خودش نگه میداره، پوست نازکه که یه تلنگرش میزنید برای نیمرو کردن بعد بازش میکنید، اون پوسته نازک رو میگن غیز، غیز و نعلل بیز رو میگن غیز. و من یعشو عن ذکر رحمانه نقیز لهو شیطانه، یه شیطانی رو قرار میدیم که تمام وجود اون رو مثل اون پوسته، تمام وجود و روح و جان این رو میگیره این شیطان. فهو لهو قرین، دیگه لحظه لحظه با اوست. بعد چی میشه وجود این انسان؟ بگذارید که شرح مفصل این رو انشاءالله خدمت دوستان فردا شب بگم، که این آیه یه لطافت و ظرافت عجیبی دارد که باید خدمت دوستان منتقل شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.